تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه کتاب و نمایشگاه‌های مربوط به آن موضوع برنامه روز و شب هست به مدت 26 دقیقه.
روز و شب، کارنامه درخشان 40 ساله انقلاب اسلامی.
هشتمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی، رتبه چهارم در تولید علم ناباروری، هشتمین کشور دارنده فناوری چرخه هسته‌ای، ششمین کشور تولید کننده زیردریایی، سومین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، چهارمین کشور در تولید علم نانو.
روز و شب
خیلی روشن برای همه ناظران به بین‌المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم عوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، دار علمی، دار سیاسی داریم حرکت میکنیم.
منظومه فرهنگی انقلاب اسلامی بر پایه ارزش‌ها و تفکرات مکتبی ملهم از فرهنگ و تمدن اسلام و عناصر فرهنگی و تمدنی ملی بنا شده است که با محوریت رشد و اعتلاء فردی و اجتماعی استوار بوده و متکی به صیانت از کرامت انسانی است و بر پایه تعالی بخشی و باروری فضائل اخلاقی و شکوفایی توانمندی‌های آحاد جامعه برای تحقق جامعه اسلامی استوار است. بر همین مبنا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و کاربست اقدام‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های هدفمند تعریف شده و مدون برای فراهم‌سازی بسترها و ملزومات چنین اهداف و مقاصدی نیازمند تصمیم‌سازی‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب است تا ضمن غنابخشی فرهنگی و معرفتی جامعه در بست و اشاعه مبانی، مظاهر و اهداف دینی و ملی در سطوح بین‌المللی نیز نقش‌آفرین بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از ارکان مهم توسعه فرهنگی در ایران است که در این برنامه به بررسی و ارزیابی فعالیت‌های آن خواهیم پرداخت.
پس از انقلاب شمارگان سالانه چاپ کتاب 136 برابر شد. از 1 میلیون نسخه در سال 57 به 136 میلیون در سال 95 رسید است. تعداد عناوین کتاب نسبت به قبل از انقلاب 71 برابر شده است و از 1500 عنوان کتاب در سال 56 به 107 هزار عنوان رسید است. قبل از انقلاب نمایشگاهی با موضوع کتاب وجود نداشت، اما بعد از انقلاب در سطح ملی و بین المللی و استانی نمایشگاه‌های متعدد کتاب برپا شده است. اهمیت انقلاب اسلامی به موضوع کتاب در تأسیس خبرگزاری کتاب، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و خوانی کتاب نمود پیدا کرده است. برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، 12 عنوان جایزه ملی کتاب و راه اندازی خبرگزاری کتاب از پدیده‌های اختصاصی پس از انقلاب است. کل عناوین کتاب‌های ثبت شده کشور از دوره پهلوی اول تا سال 1357 11000 بوده که امروز به 1,281,996 عنوان رسیده است. ظهور نویسندگان زن پدیده پس از انقلاب اسلامی است. این در حالی است که قبل از انقلاب به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید. امروز 7300 نویسنده و 70 ناشر زن از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی است. رشد کتابخانه‌های عمومی نسبت به دوران گذشته 6 برابر شده است.
با نام و یاد خدا. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های روز و شب به بررسی دستاوردهای فرهنگی در 40 سال انقلاب اسلامی و مقایسه اون با پیش از انقلاب می‌پردازیم. خب امروز در محضر جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دفتر کارشون هستیم با موضوع بررسی جنبه‌های مختلف فرهنگی و هنری و دستاوردهای اون در 40 سال انقلاب اسلامی. جناب آقای دکتر سید محمد حسینی اعتقاد دارند که تحولات فرهنگی در دو سطح کمی و کیفی قابل ملاحظه هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان‌سازی فرهنگی در دو عرصه عمده داخلی و بین المللی تأثیرگذاری داشته است. در ادامه ما از ایشان درباره جنبه‌های متنوع این تأثیرگذاری سوال خواهیم کرد. در این برنامه توفیق این رو دارم که میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در سالهای 88 و 92 باشم. ایشان همکنون عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و نیز دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی. خیر مقدم عرض میکنم جناب آقای دکتر حسینی، خوش آمدید به برنامه یه روز و شب. مقدمه ای از صحبت جناب عالی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی. خب ما چون معمولا در جامعه بحث نقد رو داریم، اشکالات، ایرادات و نگاه به آرمان‌ها و اهداف بلند، گاهی اوقات این تصور شاید برای نسل جوان پیش بیاد که در این 14 اقدامات مؤثر و گام‌های بلندی برداشته نشده. خب این 40 سالگی انقلاب فرصت مغتنمی هست که ما مرور کنیم و ببینیم که اصلا مقایسه با اون دوران شاید قیاس مالفارق باشه. اصلا در بعضی زمین‌ها اینقدر تحولات چشمگیر هست که شاید جفا باشه بخوایم با اون دوران ما اصلا مقایسه بکنیم. البته ما نقدها، ایرادات، اشکالات خودمون رو در جای خودش داریم، ولی در این برنامه فکر میکنم رویکرد ما یک رویکرد ایجابی هست و میخوایم اتفاقاتی که رخ داده خیلی مختصر فقط یک اشارهی بکنیم، وگرنه مثلی 70 من کاغذ شود اگر بخوایم تو جزئیات ورود پیدا کنیم. این یه نکته من مقدمه عرض کنم. نکته دوم این که گاهی اوقات افراد میگن که حالا اگر همون رژیم گذشتن بود یا هر دولتی، هر حکومتی هم بود، این اتفاقات خانه‌ها رخ میداد. میخوام بگم نه، چون این چیزی نیست. یعنی ممکنه تو بعضی اقدامات سخت افزاری تحولاتی صورت بگیره، اما اون رویکردی که الان وجود داره، اون هویت و ماهیتی که داره، اون جهتگیری که فرهنگ و هنر ما داره، قطعا اگر یک رژیم مثل رژیم پهلوی بود هرگز چنین اتفاقاتی رخ نمیداد. اونها یک فرهنگ وارداتی داشتن، یک فرهنگ غربی، اصلا نگاهی به فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی نداشتن. مثل اینکه شما الان در عرصه سیاست نگاه کنید که رژیمی مثل آل سعود، خب 40 سال قبل بوده الان هم هست، هیچ بهایی به مردم نمیده. مردم سالاری مفهوم و معنایی نداره، انتخابات هیچ معنایی نداره، یک رژیم مستبد و دیکتاتوری کار خودش انجام میده و کاملا وابسته به غرب. از این جهت گاهی اوقات ما باید این شبهاتی هم که در این باره هست اینها رو بهش جواب بدیم. بله،
سپاسگزار هستم آقای دکتر. ما وقتی صحبت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میکنیم، میبینیم که از یک ساختار یافتگی خیلی بسیطی برخوردار هستش که عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری و همچنین جنبه‌های مختلف تقویت و توسعه ارزش‌های اسلامی و مکتبی رو در اونجا ملاحظه می‌کنیم. به طور مشخص ما می‌خواهیم در خصوص اقداماتی که صورت گرفته در این 14 و این رشد و تعالی رو در از طریق بیان نکات و آمارها و در واقع اقدام‌های صورت گرفته داشته باشیم. بفرمایید که از لحاظ فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اگر بخوایم از حالا اینقدر حوزه بسیط و گسترده است، از یه جای شروع بکنیم و انشالله ادامه بدیم به یک نتیجه مدونی انشالله برسیم. در خصوص فعالیت‌هایی که در زمینه سینما مطرح هستش، مشخصاً وضعیت رشد و در واقع ارتقای فعالیت‌های سینمایی رو چگونه ارزیابی می‌کنید و چه اقداماتی در دوره جناب عالی در این خصوص انجام گرفتید؟
ببینید، درسته که نقش محوری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست در حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر، ادب، اما معناش نیست که منحصر باشه. یعنی ما هم بخش خصوصی رو داریم، هم نهادهای مختلف رو داریم. مجموعاً اقداماتی که انجام دادن، ما شاهد یک تحولات چشمگیری هستیم در کشور، یعنی هم از جهت سخت افزاری و هم نرم افزاری. من اشاره کنم به این که سینما که یک هنر برتر هست، قبل از انقلاب صرفاً یک رویکرد تجاری سرگرم کننده داشت. اون سینمای پویا، خلاق مدار و انسان سازی که ما الان مد نظر اون هست، از این خبری نبود. سینمایی که درش سکس بود، درش خشونت بود، اینها مثلا ممکنه جاذبه‌ای برای عده‌ای ایجاد میکرد. بیشتر هم تک ژانری بود، یعنی این گونه های مختلف، ویژگی هایی که الان ما داریم در سینما خبری ازش نبود. یک سینمای شاید بشه گفت که سخیف، عامه‌پسند، قشری، سطحی، وجهه غالب این بود. اون چه که رژیم پهلوی دنبال میکرد چنین مواردی بود. بله، ممکنه تک و توک هم کارهای خوب انجام میشد، کسی منکر اونها نیست، ولی میخوام بگم اکثریت غالبش این بود، ابتذال درش بود، مسائل جنسی، مسائل شهوانی ولی شما ببینید که الان بعد از انقلاب ما فیلم‌های فاخر داریم، هنری داریم، حرفه‌ای داریم، درش اخلاق رعایت میشه، نجابت، عفت، اینها مواردی هست که بعضیا شاید قبلا فکر نمی‌کردن که میشه مثلا سینما بدون مثلا سکس باشه، اما این بالاخره در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرده. یا اون هنر دینی که ما میگیم سینمای دینی، سینما یا تریال هایی که ساخته شد برگرفته از آموزهای قرآنی، قصه ها و داستان ها، اینها شاید قبلا اگر اول انقلاب کسی میگفت باورپذیریش دشوار بود، اما الان ما ده ها نمونه داریم که آثار تولید شده در زمینه سینمای مستند، انیمیشن، سینمای دینی، انقلابی و با مفاهیم ارزنده مثل استقلال، اسلام، عدالت، حاکمیت مردم. اینها نکات بسیار مهمیه. یا خود ژانر دفاع مقدس، خب یه کار ارزشمندی هست که ما الان فیلم‌هایی داریم که در سطح جهانی قابل ارائه هست و حتی برخی از پرفروش‌ترین، پرمخاطب‌ترین فیلم‌های ما فیلم‌های دفاع مقدس بوده. یا بحث مقاومت که الان هنرمندان ما ورود پیدا کردند در مسائل مربوط به عراق، سوریه، افغانستان، جبهه مقاومت، اینها نکات ارزشمندی هست. درباره لبنان، فلسطین، اینا کارهای راهبردی هست که سینما به عنوان یک هنر جذاب تونسته این مفاهیم رو منتقل بکنه. در مورد زیرساخت‌ها خب مفصل هست، من ازش می‌گذرم. بحث‌های آموزشی که ما در قبل از انقلاب تنها 5 مرکز آموزش، 5 مرکز دانشگاهی و آموزشی داشتیم. حالا مقایسه کنید ببینید که الان چه تعداد هنرستان داریم، چه تعداد دانشگاه داریم که آمارش بسیار بالا هست. یا تعداد دانش آموختگانی که ما داریم در گذشته اصلا این نبوده، یعنی صرفا افراد یک ذوق و قریحه شخصی داشتن، میرفتن بازیگر میشدن، هنرمند میشدن، اما الان خیلی هاشون بالاخره اهل مطالعه هستن. نقشی که زنان داشتن، حالا فکر میکنم بعضی ها در جمهوری اسلامی به زن بها داده نشده. ما اصلا قبل از انقلاب مثلا کارگردان زن نداشتیم، یک نفرم نبوده، ولی الان این تعداد شاید حداقل 25 کارگردان مطرح باشند. یا اگر مثلا به زنان بهای داده می شده در فیلم های سینمایی، نقش های خیلی سطح پایین، نازل، در حدی که میخواد روسپی باشه، رقاص باشه، توی کاباره مثلا نقش ایفا کنه، آوازخوان باشه، در این حد، اما اینکه بخواد قهرمان مثلا یک داستان باشه این زن، اینجور مواردی ما نداشتیم. یا مثلا در تهیه کنندگی، نویسندگی، کارگردانی نبوده. 29 صنف سینمایی ما داریم. ببینید قبل از انقلاب تو این صنوف چه تعداد خانم ها بودند و الان چگونه هست. لذا اینها رو باید ما مد نظر داشته باشیم. و بحث بهایی که داده شده به جوانها، بحث فیلمهای مستند، مسئله نقد، اصلا در قبل از انقلاب جایگاهی برای نقد وجود داشته؟ ببینید که ما الان در بحث نقد فیلمها چه تعداد قابل توجهی افرادی داریم که تحلیل میکنن، نقد میکنن. اصلا مجلات و نشریات تخصصی و سینمایی که در این حوزه داریم که تعداد قابل توجه هست، 17 مثلا نشریه، حالا اهم از هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه یا سایت های تخصصی که به این مسائل میپردازند. و همینطور رخدادها و جشنواره‌های سینمایی چه در داخل کشور و چه در عرصه جهانی که قبل از انقلاب اصلا ایران در اون دوران سینمای ایران جایگاهی در عرصه جهانی نداشت، ولی الان در جشنواره‌ها، در جوایز متعددی که هست، شما ببینید همیشه مطرح هست جایگاه سینما ایران. البته ممکنه ما نقدهایی به جشنواره‌ها داشته باشیم، اما اون در جای خودش. میخوام بگم از جهت حرفه‌ای ما به سطحی رسیدیم که دنیا روی صنعت سینمای ما حساب میکنه و ما در منطقه کشوری نداریم که چنین جایگاهی داشته باشه. غالبا اینها فیلم‌های وارداتی دارن، پخش میکنن و خودشون تولید کننده باشن، مطرح باشن، چنین چیزی نیست.
بله ممنونم. همونطور که جناب عالی فرمودید، در واقع در سینمای ایران به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگی ما شاهد ایجاد یک الگوی ناب برای سینما هستیم که در عرصه بین‌المللی هم به اون اذعان هست. خب ابزارها و شیوه‌های راهبردی برای توسعه و ترویج فرهنگ هستش که یکی از اون عرصه‌ها هم بخش هنرهای نمایشی هست به طور عمده. در این خصوص اشاراتی بفرمایید.
بله ببینید، در تئاتر خب یک وضعیت خاصی ما داشتیم قبل از انقلاب، اون هم بیشتر وارداتی بود، یعنی کسانی که در این زمینه حرفی داشتند تحصیل کردگانی بودند که در فرانسه، در کشورهای دیگه بودند و عیناً همون فرم و همون محتوا رو در ایران اجرا می‌کردند. این که بخواد مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلامی باشه، حکایت‌ها، قصه‌ها، افسانه‌ها، داستان‌های فراوانی که خود ما داریم، به اینها چندان توجهی نمی‌شده، یا رویدادهای مهم تاریخی که ما داریم در صدر اسلام، در تاریخ معاصر ما، اینها بهش اعتنایی نمی‌شده. تئاتر هم همون محتوایی رو دنبال می‌کرد که سینما، البته خیلی هم محدود، یعنی قبل از انقلاب برای یه قشر خاص مثلا روشنفکر و اینها بوده، یک هنری نبود که با توده‌های مردم بتونه ارتباط برقرار کنه. خب ما در این زمینه هم به اصطلاح تحولات بسیار زیادی رو داریم، رشد مثلا سالن‌های سینمایی و حالا زیرساخت‌ها که بسیار مهمه، در زمین‌های مؤسساتی که اومدن و حرفه‌ای دارن آموزش میدن، چه در دانشگاه‌ها چه در مراکز بخش خصوصی، اینها هم خب
قابل مقایسه است با پیش از انقلاب از لحاظ رشد آماری. اینها رو بیان می‌کنم.
بله ببینید، مثلا مؤسسات آموزشی بخش خصوصی قبل از انقلاب صفر بوده، اصلا ما موردی نداشتیم. الان 202 مورد حداقل در سراسر کشور، حالا این آمارها البته بعضیشون ممکنه مثلا مال سال قبل هم باشه، اینها ما داریم، یعنی بالای 200 مورد. و همینطور مثلا تعداد سالن‌های نمایشی با رشد 13 برابری از 80 سالن در سال 57 به 1050 سالن در سال 97 رسیده. یا مثلا اجراها، شما ببینید الان چه تعداد اجرا داره در سطح کشور انجام میشه. قبلا خیلی اینها محدود بود، یا دفاتر انجمنهای هنرهای نمایشی که در استانهای مختلف الان وجود داره، قبلا اصلا معنا به مفهومی نداشت. حتی مثلا برای تعزیه، بالاخره تعزیه یک هنر نمایشی بومی ما محسوب میشه، خب الان دفتری وجود داره، اقداماتی که انجام میشه. و مخاطبان تئاتر نسبت به قبل از انقلاب میتونه بگیم 1000 برابر شده، نه اینکه بگیم مثلا 100% افزایش، 2 برابر 3 برابر، نه 1000 برابر مخاطبان، چون این دایره خیلی وسیع شده، چه در تهران چه در استانها شهرستانها و مردم. حتی ما تئاتر مثلا خیابانی داریم،
بله،
جشنواره داریم در مریوان، در جای مختلف میان مردم میبینن اینها، خب خیلی. یا مثلا در مساجد الان بیش از 1250 گروه تئاتر در مساجد کشور فعالیت میکنه. بله قبل از انقلاب اگر بود خیلی کم، مثلا فرض کن ما در استان کرمان خود ما یک گروه تئاتری داشتیم در رفسنجان، میرفتیم در شهرهای مختلف برنامه اجرا میکردیم، اما اینکه بگیم در هر شهرستان برای خودشون یا هر مسجد، این گونه نبود. در سطح استان مثلا معدود مواردی. و بعدم تعداد هنرمندانی که الان در این زمینه فعال شدند، باز حضور چشمگیر بانوان رو ما داریم، باز در این زمینه ما میتونیم که حضور خانم ها در عرصه تئاتر، حالا چه نویسندگی، کارگردانی، بازیگری در حوزه های مختلفش در مجموع میخوایم حساب کنیم، اینجا میتونیم که 100 برابر شده. یعنی هر تعداد قبل از انقلاب بوده الان، خب یه بخشش میدونید خانم ها قبل از انقلاب خیلیشون بی سواد بودن در کشور ما، اصلا
بله
ادامه نمیدادن، یا مثلا در حد دبستان مثلا راهنمایی سیکل مثلا اگر اون زمان بوده در همین، اما اینکه بیان تحصیلات عالی داشته باشن، بیان بشن نویسنده، بشن نمایشنامه نویس، اینها خب خیلی کم بوده قبل از انقلاب. و این رشد، یا مثلا رشد مراکز آموزش عالی تئاتر بعد از انقلاب 9 برابر شده، بعدم فقط در تهران نیست، توزیع شده در کل کشور. اینها نکات مهمیه. جشنواره‌های تئاتر هم قابل توجه، الان مثلا شما حساب کن حدود 50 جشنواره ملی تئاتر برگزار میشه، 161 جشنواره استانی و شهرستانی داریم. علاوه بر این جشنواره‌های مثل تئاتر فجر و اینها، جشنواره‌های موضوعی در موضوعات مختلف، مثلا مقاومت، این رو ما هر سال جداگانه داریم، یا موضوعات دیگری که اعلام میشه که خب اینها رو بخوایم همه رو بگیم.
بله موضوع خیلی گسترده ای هستش و خوشبختانه میشه گفتش که از یک ساختار یافتگی برخورداره که این ساختار یافتگی کمک کرده که در واقع با بدنه جامعه هم در ارتباط باشه. آقای دکتر، بریم سراغ موضوع موسیقی و خصوصا موسیقی فاخر و همچنین ارتباطی که با بدنه جامعه موسیقی داره و به عنوان یکی از هنرهای برجسته طرف توجه جامعه هست. در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته و قابل مقایسه؟
ببینید، باز من یادآوری کنم، گاهی اوقات مثلا اتفاقاتی در حوزه موسیقی در کشور رخ میده، یه عده شروع میکنن تبلیغات کردن، چه رسانه‌های خارجی چه برخی دنبال‌های اونها در داخل کشور، که مثلا در جمهوری اسلامی به موسیقی بها داده نمیشه. من فقط چند تا آمار بگم ببینید چقدر تحولات رخ داده. موسیقی کشور در دوره پهلوی 90% وارداتی بوده، یعنی ما از خودمون چیزی نداشتیم، تکرار همون موسیقی که در خارج از ایران بوده. اما خب ببینید بعد از انقلاب موسیقی محلی، موسیقی ملی، نواحی، اینها چقدر تحولاتی که درشون ایجاد شده. از جهت اون جهت و رویکرد و اینها که یک موسیقی مبتذل به سمت یک موسیقی که دارای هویت خاص خودش هست. اگر در گذشته موسیقی در خدمت امیال نفسانی و شهوات و اینها بوده و یا در خدمت دربار پادشاهی بوده، این تبدیل شده در موارد به یک موسیقی حماسی، حتی عرفانی، مجاهد پرور. ما در دوران جنگ نقش موسیقی رو در دوران انقلاب شاهد بودیم و این تحولات خب بسیار مهمه که صورت گرفته. یا در همون بحث آموزش، به هر حال موسیقی وقتی با آموزش همراه بشه خیلی میتونه ارتقا پیدا بکنه جایگاهش. ما در قبل از انقلاب تنها یک دانشکده داشتیم که به بحث موسیقی میپرداخته. الان حدود 20 دانشکده و گروه موسیقی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اینها در حال فعالیت هستند. حالا دیگه از استودیوهای صدا برداری، صدا گذاری، ضبط آثار صوتی، اینها دیگه تعداد اگر مثلا قبل از انقلاب 15 استودیو بوده، الان این 150 استودیو شده. یعنی 10 برابر این تحولاتی که در این باره رخ داده شده. حالا یا مثلا مراکز تهیه، تولید، تکثیر آثار صوتی، قبل از انقلاب 20 مرکز بوده و الان رسیده به 403 مرکز. یعنی ببینید چند برابر در این باره ما تحولات داریم. همینطور آموزشگاه‌های موسیقی، خب میگن که جمهوری اسلامی مخالفه. قبل از انقلاب 22 آموزشگاه موسیقی بوده، الان رسیده به 1426 آموزشگاه در سطح کشور. خب یکسی مخالف باشه که اینقدر تعداد افزایش پیدا میکنه. یا مثلا در حوزه نشریات، مجلات، اگر قبلا ما یک مجلات زردی داشتیم، الان ببینید از جهت محتوا، تخصص، چه تعداد ما مجلات و نشریات در این باره داریم. و همینطور باز جشنواره ها، اتفاقات و رویدادهای مهمی که داره رخ میده در کشور و در بحث دفاع مقدس هم و همینطور بر موضوع مقاومت که روحیه سلحشوری و حماسی و اینها رو زنده کرده، ما در این باره آمار بسیار خوبی رو داریم. و همینطور موسیقی نواحی که داره صیانت میشه از این موسیقی و همینطور موسیقی اقوام بهش توجه میشه. که ما فقط اینطور نباشه که مثلا هرچی در غرب هست، بالاخره ما خودمون یک داشته هایی داریم،
از ظرفیت های خودمون
میراثی داریم، اینها رو صیانت کنیم، حفظ کنیم و بعد اینها رو ترویج کنیم. و همطور که گفتم از جهت محتوا، موسیقی ما گاهی اوقات با عرفانی ترین اشعار و آثار ادبی پیوند خورده.
ممنونم آقای دکتر.
مثلا اشعار حافظ رو شما وقتی میارید خیلی فرق می‌کنه با اشعار چیپ و سطحی که وجود داره.
خوشبختانه این قابل اهمیت هست و قابل اعتنا که ما از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها و داشته‌هایی که داریم اینها رو احیا کردیم و تونستیم بهره برداری مقتضی رو داشته باشیم. آقای دکتر، بریم سراغ کتاب. در عرصه کتاب چه اقداماتی صورت گرفته؟ توسعه چاپ و نشر کتاب و همچنین ترویج و در واقع گسترش فرهنگ کتابخوانی، در این خصوص نکات لازم رو بفرمایید.
بله، ببینید باز رشدی که ما در حوزه کتاب داریم، هم از جهت تعداد مثلا شمارگان یا نوع مثلا کتابهایی که منتشر میشده اصلا قابل مقایسه نیست، همین که از جهت محتوا. ببینید شما بعد از کودتای 28 مرداد در همین 16 آذر که اون اتفاق افتاد و 18 آذر نیکسون وارد ایران شد، یکی از توافقاتی کردن این بود که مؤسسه فرانکلین در ایران راه اندازی بشه. کارش بود که فرهنگ آمریکایی رو در ایران ترویج کنه، رمان ها، قصه ها، داستان ها، فیلم نامه ها و هر مسئله‌ای که وجود داشت. یعنی غالبا آنچه که در ارائه میشد در کشور اینها ترجمه بود، ترجمه کتاب های مختلف. بله، ما نویسندگان متعهد و انقلابی هم داشتیم که خودشون جداگانه کار میکردند و روشنفکران متعهدی داشتیم، اما اینکه یک تحول خاصی بعد از انقلاب رخ داد، هم تعداد بسیار افزایش پیدا کرد و همین که ما رفتیم به سمت تألیف، نه اینکه ما صرفا ترجمه دیگران رو داشته باشیم. مثلا تعداد عناوین کتاب رو من آماری بگم خدمتون، نسبت به قبل از انقلاب 71 برابر شده. از 1500 کتاب تازه دست بالا بگیریم، بعضی میگن 500، 1000، حالا ما بگیم 1500 عنوان کتاب که در سال 58 بوده، الان رفته بالای 100,000 عنوان کتاب رسیده. در سال 96 آماری که داریم 107,000 عنوان کتاب. خب این خودش یه نمایشگاه کتاب رو شما ببینید، جایزه های ملی که در باره کتاب هست و مطرح هست و نویسندگان زن باز مجدد تعداد نویسندگان، ناشران زن. ما حدود 70 فقط ناشر زن داریم بعد از انقلاب، و خب اینها همه تحولات خاصیه. یا درباره بحث شعر و ادب به بهایی که به زبان فارسی داره میشه و شاعرانی که اینها مورد حمایت قرار میگیرن، خود رهبری فرزانه انقلاب که یک انسان ادیب هست، شاعر هست، هر سال برنامه‌هایی دارن، اینا به هر حال موثره.
متشکرم آقای دکتر. ما به دلیل ضیق وقت دیگه نمیتونیم به موضوع فرهنگونه بپردازیم. واقعا یک منظومه گسترده این هست و یک سپهر فراخناکی که خب جناب عالی به جنبه‌های از اون اشاره داشتید. امیدواریم که بشه در واقع در برنامه‌های متعددی که رسانه ملی داره و همچنین سایر رسانه و عرصه‌های فرهنگی به این دستاوردها بپردازن. من تشکر قدردانی می‌کنم از تشریف فرمایی شما و براتون آرزوی توفیق دارم.
متشکرم. خدا نگهدار.
در این برنامه توفیق این رو داشتم که میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی باشم. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با سایر همکارانم از شما شنوندگان محترم سپاسگزاری میکنم و برای شما آرزوی ایامی خوش دارم. خدا نگهدار.
یا زینب، تو نگین زیبا و درخشان خلقتی، گل خوشبوی زیباترین بوستان آفرینشی. پدر، خود زلال حیات در عالم است و تو زینت و مایه فخر او. میلادت خجسته باد یا زینب.
یا زینب، یا زینب، یا زینب، اسمت و تقوا نگین تاج او، سرزمین کربلا معراج او. کو اگر ایمان کند بحر میخشکد، اگر لب وا کند. صبر پیراهن درید از صبر تو، رشته ها در اختیار جبر تو. تو نه در شام عبادت گریه کردی، اولین روز ولادت گریه کردی. گریه تو گریت نه مثل نوزادان دیگر، گریه تو عشق بود، عشق برادر. چون کلید کربلا در اختیار زینب است. یا زینب، یا زینب، یا زینب، یا آسمون سینه.
عیسی که مرده زنده کرد گاهی خودش می شد مریض، با ذکر یا زینب مدد عیسی مداوا می شود. موسی چو اندازد عصا صد اژدها آید پدید، زینب عصا اندازد و موسی